روز تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در گفتاور.
وقت شما به خیر باشه. با برنامه گفتاور در خدمت شما هستیم. آقای دکتر رشید رئیس، خواهش میکنم، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی این هفته در جمع خانواده افسرهای اسرائیلی گفته که اگه توافق به زودی صورت نگیره مطمئن نیستیم کسی باقی بمونه که به خانه برگردد. و خب اوضاع خیابانها در سرزمین‌های اشغالی رو هم که می‌بینید، یعنی روزی نیست که تظاهرات برپا نباشه، روزی که تلاش‌ها برای پایان حضور نتانیاهو در قدرت ادامه پیدا نکنه. از این منظر اگر بحث رو نگاه بکنیم، حالا از سمت جبهه مقاومت هم اتفاقات تازه افتاده، هم ماجرای یمن رو داریم، هم موشک‌های جدید حزب الله رو داریم که شاید اصلا اسرائیلی‌ها فکر نمی‌کرد این سطح از توان رزمی در واقع در آنها موجود باشه، و خصوصا عملیات اربعین که به نظر یکی از مهمترین اتفاقات. من در همین تو این چند دقیقه که در واقع بریم و برگردیم و مهمانمون داشت صحبت میکرد، یه مرور تازه داشتم روی تحلیل هایی که در فضای مجازی هست، رسانه هایی که تخصصی مسائل نظامی رو دنبال میکنن، اونها هم نگاهشون به اینه که این عملیاتی که الان در واقع صهیونیست‌ها انجام دادن در مورد بیسیم ها به خاطر اوج گرفتن عملیاتی است که محور مقاومت، یعنی هر روز داره یک نکته جدید رو میکنه و واقعا سطح بازدارندگیشون بسیار بسیار پایین اومده. اسرائیلی‌ها اساسا مجبور شدن که در واقع یک عملیات این شکلی رو انجام بدن تا یکم از فشارهای سیاسی روی نتانیاهو و خصوصا اون تصویری که همیشه از اسرائیلی‌ها با کمک پروپاگاندای رسانه‌ای به وجود اومده بود در واقع به هم ریخته، خواستن که اون تصویر رو برگردونن. حضرت عالی بفرمایید نگاهتون رو.
عرض می‌کنم خدمت شما. خب من بحث رو با دو تا مسئله پیش می‌برم. یکی اهدافی که رژیم صهیونیستی به دنبالش بود و آثاری که الان این جنگ برای رژیم صهیونیستی به جا گذاشته. خب ما اگه اینا رو مطرح کنیم به راحتی میتونیم پی ببریم که چرا این اتفاق داره روند روز به روز داره در واقع خیلی وحشیانه تر از سوی نتانیاهو دنبال میشه و خیلی از اصول اخلاقی و انسانی رو در واقع زیر پا گذاشته و خط قرمزها را رد کرده. عارضم به محضر شما که خب زمانی که جنگ آغاز شد نتانیاهو به دنبال این بود که اولا تصورش بر این بود که خب کلن اصلا حماس رو نابود بکنه، بله. سرزمین غزه تصرف بشه و اسرا هم برن یه منطقه دیگه در واقع ساکن بشن. حتی پشت پرده به توافق‌هایی هم رسیده بودن که در واقع با آمریکا و بعضی از کشورهای عربی بتونن افرادی که در غزه هستن اونا بتونن در صحرای سینا در واقع ساکن کنن. خب بعد از اون نکته که شما اشاره فرمودین، یکی از اهدافش این بود که این بتونه اقدامات محور مقاومت رو کم کنه یا قطع بکنه. در صورتی که همچین اتفاقی نیفتاد و یه بحث دیگه این بود که بتونه به اسرا دست پیدا کنه یا حداقل محل اختفای اسرا یا محل تجهیزات در واقع جنبش مقاومت و جنبش حماس رو پیدا کنه، در صورتی که ما دیدیم به هیچ کدوم از اینها در واقع دستیابی صورت نگرفت از سوی نتانیاهو. خب بحثش این بود که میخواست در واقع محل اختفای اسرا یا عرض کنم خدمت شما تجهیزات حماس یا در واقع ورودی های اصلی تونل ها رو پیدا کنه که خب این اتفاق نیفتاد. از طرفی میخواست خب اون در واقع ضربه محور و مقاومت رو کم کنه، اتفاق نیفتاد. برعکس دیدیم که در واقع استراتژی که از سوی محور مقاومت دنبال شد از وحدت ساحات ما اومدیم به حمله مکرر. یعنی چی؟ یعنی ما به جای این که در واقع حمله یک جانبه باشه اومدیم در واقع از بازوان محور مقاومت به صورت جداگانه علیه رژیم صهیونیستی استفاده کردیم و این تصور رو در واقع رژیم صهیونیستی در فکر خودش نبود که همچین اتفاقی بیفته و مصداقش هم می‌باریم و نمونش هم دیدیم. خب عملیات اربعین بود و یه عملیات خیلی متفاوت تر از عملیات قبلی. چرا؟ به خاطر اینکه رژیم صهیونیستی همیشه تصور میکرد اقداماتی که از سوی جنبش مقاومت یا حزب الله یا انصار الله یا هر قسمتی از اینا صورت میگیره فقط مرزهای اسرائیل و رژیم صهیونیستی رو میزنه، ولی در این عملیات ما یه مفهوم خیلی مهمتری پی بردیم، اون حمله به عمق سرزمین‌های اشغالی بود. در واقع اون عملیات ترکیبی موشکی پهپادی که از سوی حزب الله لبنان در عملیات اربعین صورت گرفت، در واقع اون پایگاه گلویت یا یونیت 1802 که یک پایگاه سایبری اطلاعاتیه نزدیک تل‌آویو مورد هدف قرار داد.
درست.
خب اونها سانسور خبری میکنن از تلفاتی که صورت گرفته، در واقع افشای اطلاعات نمیکنن. قطعا ضربه سنگینی بوده که اومدن الان اون اتفاقاتی که دیروز افتاد، اون انفجار پیجر هایی که اتفاق افتاد، حالا این نیاز به توضیحات بیشتری داره. اگر جناب عالی در واقع صلاح دونستید من حالا به این قسمت هم خواهم برداخت. خب این در واقع بحث حزب الله یمن. از طرفی همون در واقع تاکتیکی عرض کردم خدمت شما، از وحدت ساحات اومدیم به حمله مکرر. مثال دیگری داشتیم، انصار الله یمن، کسی فکرشون نمی کرد که یک موشک دوربرد در واقع فراسود، اون هم با توجه به محدودیت های آسمانی که از کشورهای منطقه از عربستان و اردن صورت می گیره، اما این اقدام صورت گرفت.
بله.
کمتر از 15 تقریبا 11 دقیقه این پرواز صورت گرفت و رفت، با توجه به این که پدافند از خونه خدمت شما امریکایی حتی اون کشورها اونجا حضور داشت، ولی این رفت به عمق تل‌آویو خورد. و این طرف هم الکرامه اردن دوباره دیدیم اتفاق صورت گرفت. یعنی این تاکتیک استفاده از حمله های مکرر که ما مشاهده میکنیم نتانیاهو را مستعجل کرده و این اقدامی که دیروز دید
بله.
همینی که میخواد یه جوری یه پاسخی بده، یه خودی نشون بله. بده.
متشکرم. وقتمون خیلی کمه تا پایان برنامه. آقای دکتر رضایی، به نظرم نکته مهمی رو آقای رشید اشاره کرده به بحث حمله مکرر هست. خب از این زاویه اگر نگاه بکنیم میبینیم که به کرات این حملات رخ داده، اونم در شرایطی که هنوز پاسخدهی ایران در واقع به اون معنا که گفته شده اتفاق نیفته، هم نیفتاده و هم سیونیستا در حراسش هستن، همه هم منطقه هست و منتظرش هست که ببینیم چه اتفاق میفته. حضرت عالی از این زاویه هم مسئله رو بررسی بکنید ممنون میشه.
بله، درود بر شما. ببینید یک تصمیمی که میخواد در سطح امنیت ملی گرفته بشه، خب پارامترهای مختلفی برش تأثیر گذارن. این پارامترها بخشیش برای افکار عمومی واضح و مشهوده و بخشیش مشهود نیست، یعنی مبتنی بر اطلاعات پنهان هست که نهادهای امنیتی به تصمیم گیرندگان میدن. ببینید الان در مرابطه با این بحث خدمت شما عرضم که عملیات انتقامی که ما از اون جنایتی که صهیونیست‌ها در تهران مرتکب شدن و در حق شهید والا مقام هنیه، این قطعی است. این بس، این فکر میکنم درش هیچ بحثی نباشه. مقامات نظامی ما مکرر تاکید کردن، چون در سطح عالی که شورای عالی امنیت ملی است این تصمیم اتخاذ شده، به خدمت شما از فرماندار نظامی ابلاغ شده که در موعد مقرر انشالله که عملیات ترکیبی خوب و شسته رفته خواهیم داشت که انشالله قلب همه آزادگان جهان انشالله خوشحال خواهد شد از اون. پس در این کلیات این بحثی نیست. منتها آنچه که من فکر میکنم، میگم من میخوام از اون جنبه سیاسی موضوع هم نگاه بکنیم. الان نتانیاهو به شدت نیاز به یک شرایطی رو داره که بتونه تا اون انتخابات نوامبر که برای ترامپ اون شرایط رو چیز کنه. میگم بایدن هم متاسفانه خودش رو در یک مخمصه انداخت، یعنی ابتدا خیلی اصرار داشت که قضیه رو صهیونیست‌ها باید یکسره کنن با حزب الله با حماس و بعد نتونست. الان هم خب میگم به سمت خودشون رفت، الان هم هرچی که فشارش میذارن که اصلا آقای نتانیاهو عملا قبول نمیکنه. من فکر میکنم طی روزهای آتی پاسخی که هم انشالله جمهوری جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ترور شیطانی خواهد داشت، هم پاسخی که حزب الله لبنان در رابطه با این قضیه پیجرها و قضیه بیسیم ها خواهد داشت و هم یک ابعاد دیگری هم که ما خواهیم داشت. من فکر میکنم انشالله اون بازدارندگی رو، معادله جدید بازدارندگی رو برقرار خواهد کرد.
یعنی ما در روزها و ساعات آینده شاید باید منتظر یک اتفاق بزرگ باشیم در
انشالله منطقه. قطعا این محقق خواهد شد. ببینید بازدارندگی دو تا رکن داره، یک رکنش اینه که میگه آقا تو اگر بزنی من هم میزنم.
من یه چیزی بگم شفاف صحبت بله کنم، حالا شنوندگان ما هم دارن گوش میکنن، یه تحلیلی وجود داره شاید از سمت آدمهایی که خیلی محافظه کارترن، میگن که اتفاقا اونا میخوان شما بزنین، این یه تله است، این نمیشه بگین.
نه نه ببینید این اصلا الان در شرایطی که نتانیاهو درش قرار داره، این هم یکی از اون گزاره‌هایی است که مورد بررسی تصمیم گیرندگان ما قرار گرفته. نتانیاهو بدش نمیاد که چیز باشه، ولی این نمیشه یک توجیهی در رابطه با بحث بازدارندگی. ببینید بازدارندگی مختل بشود، کشور با آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد. این بازدارندگی دو تا رکن داره. من ادبیات غربیش رو میگم چون ابتدا بحث دیترنس بازدارندگی از غرب اومده، اگرچه این یک پیشینه‌ای داشته از روزی که بشر بوده. اساس کار هم این هست که من به مهاجم میگم اگر بزنی میخوری، این یک رکنه. رکن دوم اینه که میگم اگر بزنی نمیتونی من رو نابود بکنی. پس قاعده اینه که پس این دو تا رکن از چیز داره که از ابتدای بشر بوده، الان هم در ادبیات غربی هست، در ما هم در اسلام بسیار روش تاکید داریم. انشالله این محقق خواهد شد. شما مطمئن باشید یک معادله جدیدی برقرار خواهد شد، معادله جدید بازدارندگی. باز هم تاکید میکنم این معادله جدید خیلی مهمه که انشالله تا سالیان سال کار خواهد کرد و دیگه صهیونیستا اون حدود رو میدونن، پیام رو درک میکنن انشالله و دیگه وارد این خبیث بازی ها نخواهند شد. با محور
مکان چکن آقای رشید یک دقیقه وقت داریم خدمت.
من پیرو به صحبت جناب عالی نکته مهمی اشاره کردید شما. دقیقاً یکی از راهبردهای رژیم صهیونیستی اینه که این جنگ رو از حالت اون حوزه جغرافیایی گسترده تر بکنه، میدان رو بزرگتر بکنه. بله چرا؟ به خاطر دلایل مختلفی که
دیگران رو هم وارد کنه،
پای ایران و امریکا رو میخواد در واقع به جنگ باز بکنه. چرا؟ مصداق داریم. سیاستش چی بود؟ اومد از یک طرف بندر الحدیده یمن رو زد، از یک طرف اومد آقای هنیه رو زد، از یک طرف به از ترور محسن فؤاد شکر بود. یعنی دقیقا میخواست یه طوری در واقع اقداماتی انجام بده که یه بعد و ایران هم خب بالاخره باید پاسخ میداد دیگه. یعنی نیتش این بود که تمام اینها یک باره بیان به پاسخ بدن و یک مظلوم نمایی بکنه، بخواد ائتلاف منطقه و جهانی علیه ایران باز بکنه، به یه انهای مختلفی پای ایرانو به جنگ منطقه باز بکنه که در واقع خوشبختانه با تدبیر این صورت نگرفته.
و ممنونم از شما آقای دکتر رشید، ممنونم آقای شما آقای دکتر رضایی و آقای دکتر هانیزاده که تلفنی هم در خدمتشون بودیم. چقدر لذت بردیم از در کنار شما بودن. شنوندگان عزیز رادیو تهران به همراه همکاران در اتاق فرمان با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
دشمن روایت
هجواک حقایق،
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی و حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ما، شما معمولا تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه میشنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشور ما در
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دوره جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت بدید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قدار.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید. ما روایت میکنیم.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبرد، کیلومتر 10 جاده میبرد یزد. تلفن 0 35 323 720 82 8. کاشی و سرامیک ستاره میبرد. هنر است ز خاک ستاره آوردن.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. علی
میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عام، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403 برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود. در سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده های عزیز ایرانی به دو حالت میتونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر میشن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتماً 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنیم. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
اینجا تهران است. برنامه‌ای برای شنیدن ناشنیده ها از تهران.
در زمان شاه طهماسب صفوی حدود سال 930 هجری قمری برابر با 1524 میلادی، برج و باروی تهران با 4 دروازه ساخته شد.
اینجا تهران است، شهر همیشه زنده.
تهران شهری بود با تردد نخستین ماشین ها، دوچرخه ها، آدم ها، گاری ها و درشگه ها.
اینجا تهران است، شهر همیشه با هیاهو. 5 شنبه ها و جمعه ها 18 تا 20، رادیو تهران FM 94، AM 1332. اینجا تهران است.
کدوم رادیو روی موج 94 مگاهرتز قرار داره؟
چند حرفیه؟ رادیو تهران برگزار میکنن. مسابقه ای پر از هیجان، اطلاعات عمومی، سرگرمی، رقابت، مأمور مخفی. چند حرفیه؟
چند حرفیه؟
اگر شما هم علاقمند به شرکت در این مسابقه هستید، نام و نام خانوادگی خودتون رو به همراه اسم برنامه به شماره پیامکی ما 30094 پیامک کنید.
اینم میدونی اسم مسابقه در زمینه حل جدول که رادیو تهران پخش میشه؟
چند حرفیه؟
موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
شهرآهنگ، شهر بزرگی که آهنگ همه شهرهای ایران در اون شنیده میشه. شهرآهنگ،
هفت آسمون را بردارم و هفت دریا بگذرم، چون دل برانه بنگری، چون دل برانه بنگری، در حال سرگردان من.
شهرآهنگ،
بارون بارون شو گرفته، یار جونی منو
شنبه و جمعه ساعت 9:30 صبح.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
شهرآهنگ، نبض شهرآهنگ به عشق همه ایران میزنه.
الو، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ من از رادیو تماس گرفتم.
هه، متوجه نشدم.
ببینید، میخوام باهاتون یه رازی رو در میون بذارم.
آروا گگر به اوشاخ ندیم.
چی شد؟ متوجه نشدم، حرف بدی زدید؟
نه بابا، گفتم زنم بیاد بشنفه، ما با هم رمز و راز نداریم. صدات روی بلنگوه، بگو رمز و راز چیه؟
آها، میخواستم بهتون بگم که
از همین هفته پنجشنبه ها و جمعه ها رأس ساعت 6 صبح رادیومونو کوک میکنیم روی FM 94 یا AM 1332. بعد اومده خواب پرون تا حال ما رو دگرگون کنه. برو بچه رادیو تهرون بهش میگن جونم زندگی. حالا شما هم هر جور که راحتی نه، با همین اسم ما رو بشناس لطفاً. اینجا به صرف صبحونه و ورزش و بگو و بخند و شادی کنارتونیم. اگه کنار ما باشید خیلی خوشحال میشیم. 6 صبح تا 9 صبح رادیو تهران، جونم زندگی. پسرم، خانمم میگه اگه تو برنامه همینقدر داد میزنید ما گوش بدیم، چون گوشامون سنگینه.
به مادر جون سلام برسونید، بگید حتما.
من یه مادرم.
من یه دختر مجردم.
من یه پسر مجردم.
من یه خواهرم.
من یه برادرم.
من یه همسرم.
من یه پدرم.
همگی جمع شدیم توی میدان مادر. من گیتی خامنه میزبان شما هستم. قرار ما شنبه تا چهارشنبه ساعت 3 رادیو تهران.
ما یه خانواده ایم.
مامان، بابا، خواهر، داداش. مامان، بابا، خواهر، داداش.
برنامه ترکیبی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص از رادیو تهران.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
رادیو تهران ساعت 3 بعد از ظهر.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
میدان مادر.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
وقتتون به خیر باشه. چه خوب که رادیو رو میشنوید و چه خوب تر که همراه هستید با رادیو تهران. لطفاً همچنان با ما باشید و در این لحظه کلاه فرنگی رو بشنوید.
هیچ فراموش نمی کنم سبود این باشگاه نوشته بودن، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مخصوصان آرکی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
روزبت و چرچین بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.